سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء قال يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسحر. شهادة حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها شهادتی است که وظیفه طلبه هست، نسبت بهش خیلی سنگینه. یه شهادت و یه تولدی است که بیش از اونچه که الان برش عنایت هست باید عنایت بشه، اونم ولادت و شهادت بیبی صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها است. این که فقط انسان یاد بگیره روز ولادت اون حضرت کادوی برای مادرش، برای همسرش که اونم سر جای خودش خوبه بخره و به این اکتفا کنه، و چه فرقی بین طلبه است با غیر طلبه. ما ها نسبت به اون ولادت خیلی وظیفه داریم، منبر بریم شبش، روزش، روزهای قبلش، روزهای بعدش. و راجع به ولادت وجود مقدس حضرت، اون ولادتی که ما فهم نسبت بهش البته نداریم، حالا در حدی که بیان شده، البته همونایی هم که بیان شده باز عباراتش به نحوی است که انسان متوجه خیلی از مواردش نمیشه، فلذا وجه تسمیه که در مورد فاطمه سلام الله تعالی علیها خود امام صادق علیه السلام فرمود عقول فتمند، از این که بخوان درک حقیقت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها رو بگوش نمیرسن. خود همین رو هم ما نمیفهمیم، خود همین کلام رو هم. اون وقت اونجا منبر بریم، حقیقت نوریه حضرت، اون روایات نوریه حضرت، اصلا روایاتش محیر العقول دیوانه کننده است. اون وقت وقتی اون زمان منبر رفتیم، چنین شخصیت رو به مردم معرفی کردیم، رسید نوبت به ایام شهادت. اون وقت گفتیم اون چنین کسی با چنین عظمتی که حجت الله است علی الحجج، یک چنین شخصیتی چطور شد در این سن و به این وضع به شهادت رسید و به این وضع دفن شد؟ چرا؟ رفقا، مسئله وحدت که مسئله بسیار مهمی است، مطابق با خرد و عقل قطعی است، مطابق با روایات است. اعاظمی که رضوان الله تعالی علیه مجمعین بیان کردن، اعاظمی که الان به طبلش میکوبند به حق، خود این عزیزان فرمودن. شما ببینید همین شبها خودشون مجالس روزه دارن، روز عید قدیر خودشون منبر میرن صحبت میکنن، یا در محضرشون منبر میره صحبت میشه، این وقایع گفته میشه. بعضی از طلبه ها دیگه از این وره بام میافتن، کردید. اصلا هیچ بحثی، هیچ نه قضیه در گفته شود، نه قضیه میخ گفته شود. به خدا پناه، زبان انسان لار، ولی اینها حقایقی است که نمیشه انسان بیان نکنه. ما نسبت به آیندگان تکلیف داریم، اعتقادات که دیگه درش وحدت معنا نداره، که این وحدت در عمله. به خاطر اینکه خدای نکرده آب به آسیاب دشمن ریخته نشه، دشمن مشترک، دشمن اسلام، که حقم همین است. کسایی هم که خلافش رفتار میکنن متوجه نیستن که چیکار میکنن، ولی همین عزیزان فرمودن. بارها دیدید خود حضرت آقا دام از ذله العالی روزهای عید قدیر، من خودم بارهاش رو شنیدم از ایشان، فرمودن ما بحث برهان، بحث خدمت شما عرض شود، مباحث علمی رو که قائل نیستیم کنار بره. بقیه بزرگواران هم همینطور، مرحوم علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه، از آیت الله عظم سبحانی دام از ذله العالی، من از همه اینها شنیدم. این به این معنا نیست که در به اعتقادات تبدیل بشه، که اون وقت تربیت فرزندها چی میشه؟ اون وقت وظیفه ما نسبت به نسل‌های بعد چه میشه؟ اینها رو طلبه باید دقت کنه. اونجایی که باید روزه بخواند، باید روزه بخواند. اونجایی که باید حقایق رو بگه، حقایق رو بگه. منتها خب توهین و دشنام و اینها معنا نداره. ولی حقایق که به این معنا نیست که نباید گفته بشه. در همین حرم مقدس و ملکوتی شما ببینید این شبها که منبر میرن همین روزا رو میخونن، با اینی که تولیتش میدونید از افرادی است که بسیار نسبت به حضرت آقا مخلصه، بسیار. ولی این به این معنا نیست که این روزه ها تعطیل بشه، که این روزه ها بیان نشه، که پس مسئولیت انسان چی میشه؟ اما خدای نکرده نسل های بعد در اثر این بی عنایتی ما، بی موالاتی ما، بی اهمیتی ما به این نتیجه برسن که خدای ناخواسته، حالا چیزی نبوده، یه قضیه تاریخی بود، اتفاق افتاد و تمام شد، چیز خاصی نبوده. حالا چه فرقی میکنه؟ امیرالمؤمنین ارواح و ناله الفدا خوندیم در این نهج البلاغه، بارها میفرماد ما نسبت به حکومت عنایتی نداریم. اگر قبول کردیم از باب وظیفه بوده، وگرنه فکر نکنید عنایتی ما به این داریم که حاکم بشه. خب حالا کس دیگه شد، چه فرقی میکنه او بشود یا سیدالمظلومین ارواح و ناله الفدا بشه؟ این تفکرات اون وقت تفکراتیست که اگر در اثر بی عنایتی ما دامن بخورد یا مقدماتش چیده بشود، دیگه معلوم نیست که خدای نکرده این گناه چجور بخشیده بشود. فلذا این ایام منبر برید، درساتون تعطیل شد، پای هفت به بالا برید تبلیغ، برید منبر، از قم ماندن بی خودی الکی اونجا هم میشه درس کن، منتها انسان همت میخواد، سست اهل سستی نباشد، همه جا انسان میتونه درس بخونه. درساتون تعطیل شد، حالا تا پایه شیش موظفید بیایید درس، ولی از پایه شیش به بعد که دیگه این ایام درسا تعطیل میشه، برید منبر، از تو قم موندن و تو فیضیه نشستن و هی غیبت کردن و هی حرفای لا تائلات زدن هیچ عاید دین نمیشه. منبر برید، عظمت واقعه رو، عظمت مصیبت رو برای مردم بیان کنید، که انشالله تعالی وظیفه‌ای که ما داریم انجام بدیم. اگرم در قم هستیم این ایام، به هر صورت یکی از مراجع تراز اول هر ساله، یکی نه حالا چند تای، حالا یکی بیشتر شد، شما رو دعوت میکند به اینکه به خیابانها بیایید، به خیابانها برید، عظمت این مصیبت رو مردم متوجه بشن. مصیبت خیلی مصیبت بزرگی، اون وقت اونها میدونن این مسئله، مسئله خیلی مهمی است، این بزرگترین سند است بر اثبات ولایت. قضیه صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها بزرگترین نشانه است بر مسئله ولایت. روایاتو میتونن دستکاری کنن، میتونن حذف بکنن، جعل بکنن مثلشو برای بقیه، این کارا رو هم کردن در طول تاریخ، ولی هنوز این مشکله واسه شون شده یه مشکله عویسه. فلذا من وقتی پیگیری میکنم منزل پدر خانم که میرم پیگیری میکنم این خدمت شبکه هاشون رو، هنوز که هنوز حساسه. قضیه درد رو نفت، قضیه سقط رو نفت کنه. قد کردید به مسخره بگیرن، بگن اون موقع این مردم، من خودم شنیدم، ای شیعه ها، ما عقل شما رو به میدون میاریم، درست تفکر کنید. اون موقع دستگاه سونوگرافی بود که علمای شما تشخیص دادن بچه سقط شد، این بچه هم پسر بود، دستگاه سونوگرافی بوده، اینا تشخیص دادن. هنوز که هنوزه این مسئله رو، برای اینکه میدونن خیلی مسئله مهمی است، بزرگترین سند است بر اثبات ولایت و مظلومیت سید المظلومین ارواحنا له الفدا، هنوز دنبال این هستن که زوایاش رو مخفی کنن، زوایاش رو انکار کنن، تا اینکه این رو هم از دست شیعه چی آقا بگیرن. به هر صورت وظیفه تو این مسئله سنگینه، به این راحتی از این مسئله نگذریم، هم ولادت و هم شهادت. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم ارواح العالم له الفدا صلوات الله علیه. الفصل الرابع الکلام و فل اجماع. ببینید رفقا، من اول راجع به تیتر صحبت کنم، بعد یه نکاتی رو تقدیم نظر کنم. فصل رابع الکلام و فل اجماع. ایشان دام از الله العالی، صفحه 155. وقتی وارد مقام ثانی شدیم، احکام ظن معتبر، صفحه 155 فرمودن ثم ان الاصولیین ذکروا خروج بعض الظنون عن هذا الاصل منها ظواهر کتاب، شهرت فتواییه، خبر واحد، چهار الاجماع المنقول بالخبر الواحده، اجماع منقول به خبر واحد. الان الفصل الرابع داریم چهارمین ظنی رو میخونیم که ببینیم آیا ظن معتبره یا خیر. این ظن معتبر نیست. خب ظاهرن تیتر دادن به الکلام و فل اجماع تیتر زیبایی نباشه. خود ایشان اون صفحه فرمودن الاجماع المنقول و بالخبر الواحده. تیت دادن به الکلام فل اجماع یه وقتی است که ما میخوایم راجع به منابع بحث کنیم، مینویسیم منبع خدمت شما هر شود اجماع. ولی یه وقتی است که میخوایم راجع به ظنی بحث کنیم که از ظنون معتبر است، خب الکلام و فل اجماع آیا تمام اجماعها ظن آورن؟ بالاخص با مبنایی که خود ایشان دام از الله العالی میخوانیم صفحه بعد، در اجماع محصل در الموجز انتخاب کردن و در حاشیه دو صفحه بعد نوشتن علی ذلک یکون الاجماع المحصل من الادله المفیده للقطع الخارج عن تحت زنون موضوعاً و تخصصاً. البته تو همون حاشیه آخر بحث می نویسن والمناسب للبحث فی المقام، یعنی در این الفصل الرابع، هو الاجماع المنقول و بالخبر الواحده. ای کاش ایشون کاری رو می کردن که در ارشاد و وسیط و مقصود کردن، تیتر رو میدادن الفصل الرابع الاجماع المنقول و بالخبر الواحد، بعد زیرش می نوشتن که چون ما حالا میخواییم راجع به اقسام اجماع یه بحثی مستوفا بکنیم، اجماع محصلم در اینجا بحث میکنیم. دقت کردیم؟ ضمن این که اصلا تو الوسیط ایشون تو دو جا بحث کرده، تو الوسی جلد 2 صفحه 31 بعد از اینکه عقل رو بحث کردن، الاجماع المحصل رو بحث کردن. وقتی وارد بحث زنون شدن، رسیدن به این بحث، تو جلد 2 صفحه 57 الاجماع المنقول و بالخبر الواحد رو بحث کردن. به هر صورت این تیتری که اینجا دادن مخصوصا با مبنایی که در الموجز نسبت به اجماع محصل عباراتشون حاکی از اونه، همون حاشیه هم دیگه تصریحه که از ادله قطعی است، اینجور تیت دادن خوبی نیست. نکته بعد این که من قبل از این که وارد کتاب بشم به رفقا عرض میکنم، رفقا بحث اجماع یه بحثیست که اگر نخوای به این نکاتی که من در اولین کتاب اصولی شما تقدیم محضر میکنم دقت کنید، همیشه بحث اجماع میشه از مباحثی که شما را آزار خواهد داد، خدای نکرده. فلذا به این نکاتی که عرض میکنم دقت کنید تا انشالله تعالی با یه دید بازی نسبت به کتب و مبحث اجماع در کتب برخورد کنید. اون نکته هم اینه، من اول راجع به اجماع محصل که امروز میرسیم و مباحثی که حول و حوش شده با دید کلی بدون ریز شدن در عناوین در مطالب یه دید کلی بدم به شما، بعد من اون نکتم رو عرض کنم، بعد کتاب رو دست بدم. ببینید این اجماع محصل رو وقتی آقایون خواستن بحث کنن، اول اومدن معمولا اجماع در لغت رو بیان کردن، بعد اجماع در اصطلاح و اصول رو بیان کردن، بعد فرمودن اجماع در یک تقسیم بندی دو قسم میشه، محصل منقول. خود منقول، منقول بالخبر متواتر بالخبر واحده. اون وقت این اجماع منقول بالخبر واحد اونی بوده که معمولا آقایون تو زنون بحث کردن که آیا این زن معتبر است یا زن معتبر نیست. اون وقت تو اجماع محصل اومدن این بحثا رو کردن، دقت کردیم اول بحث اجماع محصل که آیا اجماع دلیل مستقل در عرض کتاب سنت دلیل قطعی است یا خیر. دارم کلی از بالا نگاه میکنم، گفتیم با ریز مطالب کار نداریم، اینا رو میگم تا اون نکته رو عرض کنم، بعد کتاب رو انشالله خط به خط تقدیم محضر. اومدن نوع آقایان اصولی من جمله خود ایشون فرمودن خیلی اجماع دلیل مستقل نیست، منبع تشریع نیست در عرض کتاب سنت و عقل. کتاب و سنت که حجت ظاهره بودن، عقل که حجت باطنه بود، تمام. در شیعه امامیه اجماع در عرض اونها نیست، دقت کردید، به خلاف اکثر عامه، اکثر قریب به اتفاق عامه که اینا اجماع رو منبع و مصدر تشریع میدانند در عرض کتاب و سنت و قیاس. گفتیم قبلا که آنچنان به عقل اکثرشون اعتمادی ندارن، قیاس رو نشوندن، دقت کردید. اون وقت بعد از اینکه این رو بحث کردن که در اصول شیعه و در فقه شیعه اجماع دلیل مستقل نیست، گفتن خب پس چرا اینقدر آقایون میگن ادله اربعه اینقدر در اصول در فقه میگن ادله اربعه، ادله اربعه کتاب سنت عقل اجماع، و دلیل این تعبیر چیه؟ هی ادله اربعه که یکشم اجماع میشمارن.
میگن آقا اجماع خودش من حیث و هو در شیعه کارآمدی نداره، منبع نیست، بلکه چون کاشف از قول معصوم ارواح و لهم الفدا یا رأی معصوم، معمولا این دو تعبیر رو میبینیم، عنایت هم دارم این دو تعبیر رو مینویسم، بی عنایت کلمه نمینویسم، قول معصوم علیه السلام و یا رأی معصوم علیه السلام از این جهت می تواند حجت باشد چون کاشفه. پس در حقیقت اعتبار به اون منکشف، فلذا اجماع برگشتش به سنت است، سنت برگشت اجماع به سنته، قول و رأی معصوم سنته، برگشتش به اینجا. بعد اون وقت گفتیم بالیز مطالب کار نداریم فعلا. بعد اون وقت اومدن از این بحث کردن که این کاشفیت اجماع از قول یا رأی معصوم نحوش چگونه است، نحوه کاشفیت به چه نحو اجماع کاشف از رأی معصوم قول معصوم، وجوهی رو شمردن، دقت کردید، شاید به 12 وجه رسونده باشن، گفتن مثلا به نحو دخولی یا اسم دیگرش تزمونی یا اسم دیگرش حسی، دوم تشرفی، سوم حسی، چهارم لطفی و بگیرید پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، تا بعضی ها به 12 تام رسوندن. اون وقت راجع به اینا صحبت کردن که هر کدوم اینا یعنی چی؟ کاشفیت اجماع از رأی معصوم به نحو دخولی یعنی چی؟ به نحو تشرفی یعنی چی؟ به نحو حدسی، لطفی و بقیه موارد بحث کردن. اون وقت من به شما رفقا عرض میکنم تو اینجاها مختلف شدن، نظریات مختلفی انتخاب کردن، رد شده، نقض شده، اثبات شده، بعد یا قبول کردن یا قبول نکردن، به طوری که بعضی ها نظرشون شده اصلا اجماع هیچ کاشفیتی ندارن چون تمام این نحو کاشفیت ها مبتلا به اشکاله، نظرشون این شده هیچ کاشفیتی ندارن، فلذا اجماع رو بذاریدش کنم، بذارید کنم، اینم قائل داره، اینم قائل داره، حالا تو آدرسایی که میدم رفقا میگن هیچ کاشفیتی نداره چون تمام این نحوه کاشفیت ها مبتلا به اشکاله. حالا من به شما میخوام این نکته رو عرض کنم، اون نکته که به خاطرش این کلی رو عرض کنم، اون نکته این است که یک، تعریف اجماع چیست؟ دو، نحوه کاشفیت اجماع از رأی معصوم علیه السلام چیست؟ و با چه تعریفی؟ رفقا در کتابایی که در پیش رو خواهید داشت، این 4 تا کتابی که خواهید خوند که در هر چارتاش بحث اجماع هست، من به شما عرض کنم اگر نخواهید این نکته که امروز من بنابر وظیفه، چون خودم مبتلام بود، اذیت شدم، آزار دیدم، قد کردید مدت ها ذهنم تشویش داشت، نمیتونستم جمع کنم، به ما که این نکات رو خدا حفظشون کنه، خدا سایهشون رو به سر ما نگه داره، من ممنونم، پابوسشونم، خاک پاشون رو بزنم، ولی این نکات رو در درس ما عبارت میخوندیم، عبارت رو بس ما حل میکردن، بهترینشون میرم اگر نکته ای رو متذکر میشوندن، این نکات نبود، فلذا همیشه ذهن ما درگیر. چرا؟ چون وقتی با کتاب روبرو میشدیم ورود و خروجاشون متفاوت بود، هی میگفتیم پس اونی که تو قبلی خوندیم چی بود؟ اگر این اینجوریه پس اون یکی چیه؟ بعدها متوجه شدیم اختلاف در تعریف اجماع یک، اختلاف در نحوه کاشفیت دو، و همون نحوه کاشفیت با چه تعریفی سه، بین آقایون اختلافه. چون بینشون اختلافه فلذا انظارشون هم اختلاف شده، مختلف شده، ورود و خروجاشون هم مختلف شده. یه وقتایی شما اگر دقیق بشید در عبارت میبینید بعضی از نزاها اصلا نزای لفظیه. اونی که این داره رد میکنه، دقت کردی؟ همونیست که اگر تعریف مقابل رو بهش بدی میگه آره من اینو اثبات میکنم، آره من اینو قبول دارم. ولی شما در عمل میبینید نتیجه این شده که این یکی گفته نه این اجماع به درد نمیخوره، اون یکی گفته چرا به درد میخوره. چون همین نحوه کاشفیت ها با هم فرق کرده در اثر اینکه تعریف اجماع ها با هم دیگه فرق میکرده، اون وقت خود این نحوه کاشفیت ها تعریفاش با هم فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا همین دخولی رو تو بیانات آقایون مختلف بیان شده، فلذا یه کسی یه تعریف رو گرفته اثبات کرده، اون یکی یه تعریف دیگه رو گرفته رد کرده. اون وقت شما میگید اه برصورت این به درد بخور شد یا نشد، میمونید گیر میکنید، مثل من که گیر میکردم. ولی من الان به شما دارم تذکر میدم که آقایون تو فهم دخولی تزمونی حسی تو همینجا میرسیم، مجبوریم یه جا دخولی رو تعریف کنیم. به شما میگیم این دخولی که داریم تعریف میکنیم تعریف آی صبحانیه و هستای دلازم صبحانی، سالی دیگه توی مظفر این تعریف رو نمیبینید. این تعریف در مرحوم مظفر یه چیز دیگه است، دخولی. یا همین حدسی که ایشان تلقی به قبول میکند دام از الله العالی، این به وجوه مختلفی تقریر شده. به کدوم وجهش؟ یکی یه وجهی گرفته رد کرده گفته حدسی به درد نمیخوره، ایشون یه وجهی گرفته با تعریف خودش گفته نه این به درد میخورد. فلذا اینو دقت کنید، این سه تا بحث، یک تعریف اجماع، دو نحوه کاشفیت اجماع، سه تو همون نحوه کاشفیت با چه تعریفی، با چه تقریری، با چه بیانی، باید از اول دقت کنید. فلذاست که وقتی وارد یک کتابی میشید از همون اول هم به تعریف، هم به نحوه کاشفیت، هم به بیان و تقریر از نحوه کاشفیت دقت کنید که مباحث با هم دیگه خلط نشه و آزاردهنده چی آقا برای شماها نباشه. این یک کلی بود از این بحث ورودی که حالا امروز هم یه مقدارش انشالله تعالی میرسیم، حالا یکی یکی وارد میشیم چی آقا در مورد مباحث کتاب. اما ایشون دامز الله العالی مثل بقیه آقایان اول اجماع در لغت رو بیان میکنن. اجماع در لغت یعنی چی؟ در الموجز میفرمان اجماع در لغت به معنای اتفاق، و در اصطلاح اتفاق و علماء عصر واحد علا حکم شرعیه. بعدش هم می‌فرمان همین اجماع تقسیم می‌شود به محصل و منقول. محصل اونجایی که خود فقیه، خود مجتهد تحویل اجماع میکنن، میره کتابا رو میبینه، میبینه فلان مطلب اجماعیه، داشتیم تو بحث قبل. منظور اونجاییست که نه، فقیه مجتهد از اجماع نقل شده فقیه دیگر یا فقیهان دیگر استفاده میکنه. که اگر اولی باشد اجماع نقل شده فقیه دیگر، این میشه منقول بالخبر الواحد. مثلا شیخ طوسی نقل کرده رضوان الله. فقیهان دیگر به حد تواتر برسد، اون وقت این میشه الاجماع المنقول بالخبر المتواتر، که این قطعیست مثل تواتر. فلذا اصلا تو این بحثا بحث نمیشه، این از موارد القطع هست، حجیتش میشه ذاتیه. فلذا تیتر این بحث هست الاجماع المنقول و بالخبر الواحد، قید احترازی بالخبر الواحد. بالخبر المتواتر رو میندازی بیرون چون اون از موارد قطعه، حجیتش ذاتی احسش. حالا خوب گوش کنید، تیکه اول عبارت که تمام شد، خوب گوش کنید، از اول یکی یکی بهش بپردازید. فرمودن اجماع در لغت به معنای اتفاق است. رفقا بین آقایان لغوی دقت کردید اینکه معنای اجماع چیست؟ بعضی فقط گفتن معنای اجماع یه معنا و اونم به معنای اجمعت و الامر یا الامر به معنای عدم تو علی به معنای عزم عز. مثل ابن فارسی که ایشون انقدر بهش عنایت داشت و عنایت داره، تو بحث بعدی خواهیم دید، قبلا هم دیدیم تو تنسیس اهل لغت ابن فارسی رو بردن، در هر دو کتابش معجم مقاییس و لغت و اون یکی کتابشون چی اسمش؟ مجمل و لغت، در هر دوتا فقط همینو دارد و همین کردیم. بعضی ها مثل فیومی در مصباح المنیر به نحو مشترک لفظی ظاهرن، با تأمل می نویسن ظاهرن، ظاهراً بنابر مشترک لفظی می‌فرماید دو معنا داره، یکی به معنای از، یکی به معنای اتفاق. از بعضی دیگه مثل لسان، لسان العرب آدوسش تقنیم مزن به دست میاد که معنای اجماع معنای عزمه، ولی اگر عزم رو بشکافید تحلیلش کنید میتونید ازش معنای اتفاق هم به دست آمدید. این از که ایشان دام از الله العالی تو مبسوط مصحح آخرین کتاب همین نظر لسان رو قبول کردن. البته نمیگن از لسان، آدرس به لسان نیست، می‌فرمایم معنای اجماع در لغت عزم است و یستفاد و منه الاتفاق. این مشخص می‌شود که این مبنا مبنای چیست و مبنای لسان است. بر صورت بین آقایون اتفاقا شما سراغ کتب عامه هم که میرید اینا رو می‌بینید، اونا هم جنگ و جدال دارن، آیا مشترک لفظی است، آیا یه معناست که یه معنا ازش مستفاد است، یا اصلا یک معناست و معنای اتفاق معنای اصطلاحی است نه معنای لغوی. بصورت من آدرسای اینها رو از لغت نوشتم تقدیم مصدر. نکته دوم، ایشون فرمودن که در اصطلاح اتفاق علمای اصل واحد بر حکم شرعی. تو الموجز اصلی صفحه 287 که این بحث شده، ایشون تو حاشیه آدرس دادن که این تعریف تعریف المستصفا جلد 1 صفحه 110 مستصفا برای غزالیه. این در الموجز اصلی ایشون رو آدرس داده و این خیلی مهمه، خیلی مهمه که این تعریفی که من دارم بقیه کتاباشون هم میبینیم ایشون اجماع رو عنایت دارن اول از عامه تعریف کنن، حالا نکتهش هم عرض میکنم چرا. این از المستصفا منتها به نظر میاد این آقایون محذبین که در حاشیه اینو برداشتن به این خاطر که این تعریف غزالی در المستسقا نیست. فکر تعریف غزالی در المستسقا اینه که من می نویسم المستسقا، حالا به جلدی که من دارم، به چاپی که من دارم، جلد یک صفحه 173 فرمودن اتفاق و امت محمد ارواح العالمین له الفدا خاصتاً علا امر من الامور دینیه. این باسه مستقا و اون تعریفی که ایشون ارائه دادن اونم از عامه منتها نه برای غزالی بلکه برای خدمت شما از شود که ابن حاجبه این تعریفی که ایشون دادن. ببینید شرح عزودی رو، شرح عزودی بر کتاب ابن حاجب، این تعریف تعریف ابن حاجب است. بلکه ابن حاجب آدرسش هم نمیشه. حالا به هر صورت این آقایون به جای اینکه بیان تو حاشیه مثلا اینو تصحیح کنن بگن این از اونجاست، اصلا اصل بحث رو انداختن و این کار بدیه. میدونی چرا؟ چون انسان فکر میکنه این تعریفی است که خود آیت الله عظما آقای سبحانی تلقی به قبول کرده، در صورت که ایشون تو تمام کتاباش الوسید المبسود، حتی الوسید که بعد از این نوشته شده، اونجاها تعریف غزالی رو میاره و تعریف بقیه آقایان عامه، اتفاق و اهل الحل و الاه که اینا تعریف عامه، یا این اتفاق و امت رو. بعد ایشون بگوش کنید اینا رو خواهیم همه استفاده کنیم و بعدا میگیم اینا رو قبلا گفتیم. ایشون وقتی به این تعریف غزالی میرسه، چون دیگه تو وسیط و مبسوط و اینا متوجه شدن درست کردن، این تعریف رو به غزالی نسبت میدن، اتفاق و امت. ایشون تو اون کتابا اینجوری اشکار میکنه، میگه این اتفاق و امت فقط در ضروریات امکان دارد، فلذا نادر الوقوع است. نادر الوقوع است اشکالی که به این تعریف میکنن اتفاق و امت. میگه امت فقط در ضروری اصل وجوب مثلا نماز، آره این اتفاق. خب این هم که دیگه به درد نمیخوره، حالا اجماع مثلا برای این باشد یا نباشد دیگه اصلا این فایده نداره، تو اون ضروریاته، نه تو این مباحث حکمهای فرعی اصلا اتفاق و امت پدید نمیاد دیگه. این هست که به این اشکال میکنن. اینا رو همه رو داشته باشید تا صفحه بعد، چون ایشون صفحه بعد میبینیم اتفاق امت به کار میبره. بعد ما میگیم خب چرا، چرا مثلا چند جور بیان دقت کرد؟ فلذا بود که از اول بس دید کلی به شما دادیم، چون عبارات این صفحه و صفحه بعد بسیار مختلفه. حالا پس اینم اشکالیست که بعد اتفاق میکنن. نکته بعد این که ببینید رفقا، این عصر واحد این یعنی چی؟ اتفاق علما، منظور از علما فقهاست دیگه، فقها. عصر واحد یعنی چی؟ وقتی سراغ خود عامه میریم مثل ارشاد الفضول شوکانی که همین تعریف رو قبول کرده، حالا با یه کوچولو تغییر این منون بر، ولی لب مطلبش همینه. میگه عصر واحد یعنی اون اهل فقاهتی که در زمان آن مسئله معاصر بودن، اون مسئله که برش اتفاق اجماعه، عصر واحد یعنی هر کسی که با خدمت شما شود فقیه دیگهی که معاصر او حساب میشه در زمان حیات اوه، ولی این فقیه مثلا 15 ساله شهید صدره، 14 ساله شهید صدره، یا مرحوم خدمت شما کاشف اللسام رضوان الله تعالی فاضل هندی 13 سالگی مجتهد بود، با اونی که 100 خورده سالشه، اینا هم از حساب میشن اگر حیات همدیگر رو درک بکنن هر دوتا، و بلکه با فقهای دیگه اتفاق نظر پیدا کنن. اینو میگیم از سبب. ولی این آخرش حکم شرعی، ببینید الان تعریف مستسقا رو من نوشتم، علا امره ندارم، لاقل من ندیدم حکم شرعی، چون شما میدانید حکم شرعی اخص است از امر. اونا قائلن علا امر، علا امر، امر اهم از موضوع و اهم از احکام. چون قبلا تو عرف در همین کلاس تقدیم محضر کردم، گفتم اونی که میگن شأن ائمه نیست وروده، شأن فقیه نیست ورودش، موضوع نیست، غلطه، مصداقه. چطور شأن ائمه نیست که در موضوع وارد بشن؟ چطور شأن فقیه نیست که در موضوع وارد بشه؟ پس سفر موضوع شرع وارد شده، گفته ما این را سفر میدانیم. وطن شرع وارد شده، غنا شرع وارد شده، اینا موضوعات هست. اون مصداق، این خونه یا خون نیست، این شأن فقیه نیست، این شأن معصوم نیست، ولی موضوعاتی که خوندیم اگر شر وارد نشود، عرف با اون معنای تو ذهن خودش با اون معامله میکنن، اینجا شر وارد میشه. خوندیم اینا رو، فرمود اگر به یه معنای خاصی دارد غیر از اون معنای عرفی، اگر شارب خودشو بکشد کنار، خب مردم حملش میکنن به اون معنای در ذهن خودشون. اگر شارب میخواد تو سفر وارد نشه، خب مردم مسافر رو چجور تعریف میکنن؟ از اینجا بره بیرون، به اندازه خدمت شما عرض شود که حد شرعی هم نرسد، حالا مثلا 4 فرسخ رفت و 4 فرسخ برگش نرسد، مردم به اون مسافر میگن، عرف به اون مسافر میگه، ولی شرع به اون مسافر نمیگه. خب اینا موضوعاته دیگه. پس این حرف که نمیدونم شأن فقیه نیست، شأن معصوم نیست در موضوع، این حرف حرف غلطی است. دقت کردید؟ مثال نفس دلتون بخواد. خب این علا حکم شرعی فقط نیست، این علا امر موضوع باشد یا حکم، کما این که میبینیم تو تعریف غزالی هم و دیگران هم علا امر است. فلذا ایشون دیگه تو بقیه کتاب ها ارشاد مبسوط بسید هیچ جا دیگه علا حکم شرعی چی آقا ندارن. به این مقدار عبارت بدید. آدرس هایی که از لغت میتونید ببینید این آدرس ها، لسان جلد 2358، مصباح المنیر 63، صحاح جلد 3 738، مجمل اللغه ابن فارس صفحه 112. الاجماع فی اللغته هو الاتفاق. پس این که اگر تنها اتفاق باشد، ظاهرا در لغت این قائل نداره. دقیقا که اینکه فقط به معنای اتفاق باشد، این فلزایشون عرض کردیم، بعدا برگشتن در کتابهای بعدیشون. قال سبحانه فلما ذهبوا بهی و اجمعوا ان یجعلوه فی قیابت الجبه. ذهبوا بهی، بردن برادران یوسف، حضرت یوسف سلام الله تعالی علیه، حضرت یوسف را، و اجمعوا، ایشون فرمودن اجمعوا به معنای اتفقوا، و حالا که مجمع البیان نوشته ای ازمون، علامه شبر نوشته ای ازمون، دقت کردید؟ اونا نوشتن ازمون. اگر اون مبنای رو گرفتیم که عزم درش اتفاق هم به دست میاد، اشکال نداره اتفاق بفهمید. ولی ببینید مجمع البیان رو، آدرساشو نوشتم براتون، مجمع البیان جلد 56 331، ای ازمون، علامه شبر رضوان الله تعالی علیه ما 309، ای ازمون، آیت الله عظما آقای مکارم یه جا ترجمه کردن اول تصمیم گرفتن، بعدن یه جا ترجمه کردن متفق شدن. دقت کردید؟ به صورت این آیم آنچنان روند به اونچه که ایشان دامزلو فرمودن نیست. جلد 9 نمونه، جلد 9 صفحه 340 ترجمه کردن تصمیم گرفتن، جلد 9 342 تصمیم ترجمه کردم به اتفاق آرا تصمیم گرفتن. فلما ذهبوا بهی و اجمع و ان یجعلوا فی قیابت الجو. و اما فلاصطلاح، که این از عامه است، عرض کردیم مثل شوکانی در ارشاد الفهولش جلد 193، مثل خدمت شما عرض شود ابن حاجب در شرح عزودی جلد 122 همین معنا رو قبول کردن. اتفاق علماء عصر واحد علا حکم شرعیه که اون چه که راجع به این بعد بگم تقریم اثر کرد. تعریف مستصفارم نوشتیم، اتفاق امت. فاذا احرزه المجتهدو، اگر این اجماع رو خود مجتهد احراز کند خودش، یسما اجماعا محصلا، اجماع محصل بشه. و اذا احرزه مجتهدون، یه مجتهد، و نقله الى الاخرین، به این میگیم اجماع منقول بالخبر الواحد. من تعریف رو تکمیل کردم، نوشتم من مجتهدن یا از مجتهدین، البته اگر به حد تواتر برسیم. اذا احرزه مجتهدون و نقله الى الاخرین، یکون اجماعا منقولا به نسبت الى اون آخرین. فیقع الکلام فی مقامین، المقام الاول و الاجماع المحصل و عند السنه و شیعه. خوب گوش کنید رفقا، چرا حضرات عام، این نکته که هم دارم بهتون میگم بسیار به درد بخورتونه، از هیچ استادم تا الان نشنیدم، اینا از تحقیقات خودم. خدمت شما عرض شود که چرا اجماع احتو پیش عامه در ردیف کتاب و سنت قرار گرفت. من دو تا عبارت میخونم براتون، بعد اون وقت از اون دو عبارت عرض میکنم چرا. یکی عبارت مرحوم شیخ انصاری در فرائد رسائل جلد 179، جلد 1 صفحه 184، اون 179 شروع بحث اجماع. ببینید مرحوم شیخ در رسائل از صفحه 179 تا 225 بحث اجماع، اینی که الان 4 صفحه میخونید اونجا ببینید بعد چند صفحه بخونید، دقت کردید؟ حدود 46 صفحه ظاهرا، 45-46 صفحه. اون وقت اونجا صفحه 184ش مرحوم شیخ اینجوری نوشتن اجماع الذین هم الاصل لهو و لهو و هو الاصل لهو. اجماع اون چیزیست که عامه اصل است برای اجماع و اجماع اصل است برای عامه. این یه عبارت. یه عبارت دیگه خدمت شما عرض شود که از ذریه سید مرتضی. میدونید رفقا شیخ مفید و سید مرتضی خیلی برای ما مهمه و شیخ طوسی. چرا؟ یکی از دلایلش این است که اینها بغداد بودن. شیخ مفید، سید مرتضی، شاگرد شیخ مفید، اینها در بغداد بودن. بغداد محل حکومت عامه و اصلا دلیلی که شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه رفت بغداد همین بود، رفت که اونجا تو مسائل اعتقادی کار بکنه، مسائل اعتقادی. البته تمام کتابای اینها رو ببینی یک جا شما توهین نداره، یک جا دشنام نداره. مسالمت آمیز زندگی میکردن، قد کردی میخواستن به اهدافشون برسن شیخ مفید سید مرتضی، ولی مرتب میگفتن مذهبکم مذهبنا، اینا رو با هم خلط نمیکردن. دور از دشنام و توهین مذهب کن مذهب اونا. تو از ذریعه پره مذهب اونا. خب حالا سید مرتضی واسه تون بخونم. سید مرتضی قبلا عباراتشو گفتیم، تو کتاب از ذریعه شما صفحه پیدا نمی کنید که اسم علمای عامه نباشه، صفحه پیدا نمیشه، اونم نه یه دونه، به تعداد. ببینید این عبارت ذریعه رو جلد 2 صفحه 128 و صحیح الذی نذهب الی، بعد از اینکه عامه رو نقل میکنه و صحیح الذی نذهب الی، البته این عبارتشو نمیخواستم اینجا بخونم، اونو یه زمان دیگه براتون میخونم، این عبارتشو اینجا میخونم. جلد 2 صفحه 139 میفرماد اونجا ولسنا نحن المبتدئین بالقول به ان الاجماع حجتون. ما شیعه کسایی نیستیم که مبتدع باشیم به این که اجماع حجت است. اینو عامه بیان کرده همین شیخ کلام شیخ انصاری هو الذین هم الاس برای اجماع. لسنا نحن المبتدئین، ما شیعه مبتدع نیستیم در اجماع به ان بالقول به ان الاجماع حجتون، لکننا اذا سئلنا بهی و قیل لنا. ولی اگر از ما سوال کنید و به ما بگید شما چه مشی در مقابل اجماع دارید، اینجوری جواب میدیم، میگیم فلابد ان نقول انه حق و حجت لان قول الامام المعصوم علیه السلام الذي لا يخلو كل زمان من و لابد من ان يكون داخلا في هذا الاجماع، سبب حجیت میشه. همین بحث کشفش، کشف از رأی معصوم. حالا خوب گوش کنید، دیدید سید مرتضی فرمود لسنا مبتدئین، لسنا نحن مبتدئین. جناب شیخ انصاری نوشت خوبر اصل لهم. میدونید یعنی چی؟ یعنی سقیفه رو اینا بر اساس اجماع، یعنی حقیقت وجودی عامه. قد کردی اینا اینجوری عالم شیعی باید اینجوری عبارت بنویسه. قد کردی در کمال ادب، ولی بگه اون چه که میگه. اونی که اجماع نیست که اونا اصلشن و اجماع هم اصل اوناست. یعنی سقیفه رو اینا، دلیل سقیفه چی بود؟ گفتن بر سقیفه اجماع داریم، اتفاق داریم، وجودشون زیر سر این بود. البته از نظر خودشون ها، ما که رد کردیم، گفتیم برای رد همین مخالفت سید المظلومین ارواح اونا لرفته با یه دی کافیست که این اجماع و اتفاق امت نبود. و رفقا این تعریف امثال غزالی به اتفاق امت از همین شروع شد، وگرنه اصلا اتفاق امت نباید در اصول به عنوان تعریف اجماع بیاد. یه بحث کاملا کلامی است. بچه‌ها اینا تحقیقات منه ها، یه بحث کاملا کلامی است، منتها همینجوری در اصول چون ریشه این آقایان اتفاق و اجماع بود بنابر نظر خودشون در سقیفه، استناداتی هم داشتن، من جمله این روایت لا تجتمع امتی علی الضلاله، البته اونا میگن علی الخطأ، علی الخطأ. ولی در خدمت شما عرض شود که سنن ابن ماجه و امثال او علی الضلاله نه علی الخطأ. لا تجتمع امتی، از همینجا کلمه اجماع رو در آورده، اجماع از اونجا شکل گرفت، یه بحث کاملا اعتقادی. بعد یواش یواش در اصول که بحث اجماع مطرح شد، چون کسی که ریشش رو از اجماع میگیره میتونه اجماع رو در ردیف بقیه منابع ندانه؟ نمیتونه، چون هویت خودشو میگیره. قد کردی این بود که تو چشم اونا شد در عرض بقیه ادله. و قبلا اول سال عرض کردم محضرتون در این کلاس شریف، گفتم اصول ما اصول ناظر به اصول عامه، چون اونا حجیمتر نوشتن، مبتلا بودن، مجبور بودن بیشتر مباحث رو منقح کنن. این بود که به تبع اونا اجماع توی چی آقا؟ شیعه وارد شد، ولی نه به عنوان دلیل مستقل. اون وقت این تعریف اتفاق امت و امت از کتابای اونا وارد کتابای ما شد، وگرنه اتفاق امت اصلا یه تعریف اصولی واسه اجماع نیست، هست در علم کلام، در علم کلام، وگرنه کجا اصلا اتفاق امت میتونه یه بحث اصولی باشه؟ هیچ وجه اصولی نداره. اون وقت در شیعه رخ نمود، وارد شد، اون وقت دیگه یواش یواش هی پنبهش خورده شد، چکش خورد، چکش خورد، چکش خورد، تا امروز هم که هنوز یکی از مشکلات عویسه بحث اصول ما بحث اجماع به خاطر مسائل مختلف. زیاد پیش نرفتیم، ولی این نکات نکاتی بود که انشالله تعالی به درد شما خواهد خورد. اونها اصل بودن برای اجماع، اجماع هم اصل است برای اونها، اصل است یعنی در کنار بقیه ادله به خلاف شیعه که نه وجودش بر اساس اتفاق شکف اتفاق امت ولو اتفاق امت ادعاییه، چون ما ادعاییه میدونیم، اتفاق امت هم نبود تازه، فلزات که به عنوان کاشفیت مطرح شد. استغفر الله و الحمد.